لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى اللهم على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. گفتگو در آیات مبارکه سوره حج در آیه 28 است. در دو نوبت پیشین توفیقی شد که شرحی از منافعی را که خداوند به عنوان منافع حج مطرح می کند و شهود این منافع را دستاورد و نتیجه حج حاجیان و سعی ساییان می داند بازگو شد. به دنبال آیین شریف فرمود لیشهد و منافع لهم و یذکر اسم الله فی ایام معلومات. می آیند حاجیان ساییان به سوی خانه خدا و حج، شهود منافع می کنند و یاد کنند اسم خدا را و یاد می کنند اسم خدا را در ایام معلومات، بران اونچه که خداوند روزی ایشان کرده است از بهیمت الانعام. از ویژگی ها و خصوصیات حج رو در قسمت بعدی آیه حضرت باری تعالی مطرح میکنند. خب البته به مسئله ذکر، همونطور که در منافع معنوی حج اشاره کردیم، فراوان هشدار داده میشود و یادآوری میشه در مسئله حج که از عمده ترین برکات این سیر و سفر زدودن غفلت هاست که راهکاران هم ذکر الله هست و انواع مختلف. من جمله و یاد میکنن اسم خدا را. گاهی خدمت بزرگواران مطرح شده است که در قرآن شما گاه اذکر الله دارید، گاه وذکر اسم ربک. گاهی دستور به ذکر خدا همراه با کلمه اسم است، ذکر و اسم الله. گاهی نه، ذکر الله است. جایی که با کلمه اسم دستور به ذکر داده می شود، دیگه اینجا روشنه که مراد ذکر زبانی و لسانی است. مراد ذکر زبانی است. جایی که بدون کلمه اسم می آید، اعمه، عمومیت داره، هم شامل زبان می شود و هم شامل جنان و دل می شود. هر دوست، هم ذکر خفیست هم ذکر جلیست به فرمایید به بعض از تعابیر. در اینجا فرمود و ذکر کنن اسم خدا را در ایام معلومات. ایام معلومات یعنی روزهای معلوم و نشانگذاری شده مشخص. در رابطه با حج می دانید ما دو تعبیر در قرآن داریم، یه ایام معلومات، یک ایام معدودات. یعنی روزهای معدود یعنی قابل شمارش مشخص، ایام معلومات یعنی روزهای نشانه گذاری شده که اینها متفاوت از بقیه روزهاست. یک قدری اختلاف تعبیر بین بزرگان هست که مراد از ایام معلومات و معدودات کدام یک از ویژگی هایه، چون دو تا ویژگی اینجا مطرح است. یک، ما ایامی را در رابطه با حج داریم که ایام حج است، یعنی ماهایی که در آن امکان بستن احرام وجود دارد به حج خانه خدا. یعنی شما ذوالقعده رو دارید، ذوالحجه رو دارید، با همون خصوصیات ارتباطی که این احرام به حج بسته می شود و انتهای کار. اما از اون طرف ما چند روز داریم که اختصاص به خود اعمال حج داره. یعنی شما ظهر نهم حاجی در عرفات حاضر می شود، اونگاه ادامه میده تا بالاخره روز دوازدهم میتونه به در بیاد. حالا اگر مبید کرد بعد شب 13 رو هم بفرمایید ایام تشریق تا ابتدا ایام تشریق. خب شما 3 روز 4 روز رو میگید ایام ویژه حج، آیا به این 4 روز مثلا ایام معدودات گفته میشود یا ایام معلومات؟ و به کل اون مدتی که حج در اون گذارده میشود همراه با عمره تمتع اون حتی، آیا اون رو معلومات یا معدودات؟ اینجا یه اختلاف نظری هست بین مفسرین. بعضی ها با کلمه معدود میگن طبعا اون روزهای مشخص هماهنگه. ایام معدودات یعنی ایام ویژه، همون روزهای حج، همون 4 روز مثلا. و ایام معلومات یعنی ماهایی که میتوان در اون حکم به حج کرد، مقدمه ذی‌الحجه و ذی‌الحجه. این اختلاف نظر هست، خیلی حالا چندان فرقی نمی کنه، ثمره علمی به قول حضرات نداره که این باشد یا اون باشد. اما حالا اینجا میبینید که میفرماید و ذکر کنن اسم خدا را در ایام معلومات. شاید اینجا ایام معلومات بیشتر به همون روزهای حج سنخیت و تناسب داره، همون چند روز. انا ما رزقهم، یاد کنن اسم خدا را بران چه خدا روزی کرده است ایشان را از بهیمه انعام. میدونیم کلمه بهیمت الانعام، بهیمه از ماده بوحم به معنای گنگی، به معنای نارسایی. انعام هم که 4 پایانند، نعم 4 پایان، البته به شرط این که عرض به خدمتون در میان این 4 پایان اشتر هم باشد به تعبیر لغوی اون عرب. بهیمت الانعام یعنی 4 پایانی که به اصطلاح بهیمه اند اما انعام اند، یعنی 4 پایان اهلی، سازگار با انسان، نعومت دارن، نرمش با انسان دارن، در قبال بهیمت و سبا که سازگاری با انسان ندارن، می جنگن با انسان، سبوعیت دارن، درندگی دارن. خب پس اسم ببرند، یاد کنند خدا را در این روزهای مشخص بر آن روزی که خدا به ایشان داده است از 4 پایان اهلیشون، شتر، گاو، گوسفند. یاد کنن ذکر خدا رو بر اینها. چی استفاده میکنید از این تعبیر؟ یعنی قربانی، یعنی یاد کنن در حین قربانی کردن نام خداوند و اسم خداوند را. پس بنابراین داره حضرت باری تعالی اینجا به یکی از مهمترین ارکان حج اشاره میکند که مسئله قربان باشه، هدیه باشه. به دنبال اون هم رضا فرمود و کلوا منها و اطعم البائس الفقیر. و از این بهیمت الانعام و قربانی که با یاد خدا ذکر می شود، البته الان در ادامه بحث می بینید به دلیل اهمیت این ویژگی خداوند سری در کنار منافع حج این وظیفه رو متذکر شد، به دلیل همون اشتباهات تاریخی جاهلیت و همون شرک هایی که می ورزیدن که الان تذکر داده می شود. فرمودن فکلو منها، خب کلو فعل امر است، به اصطلاح اصولی میگید دیگه این دلالت بر طلب دارد و مطلوبیت دارد، حد اقل مطلوبیت و طلب هم استحبابه. فکلوا منها، بخورید خودتون از این قربانی. آیا خوردن از قربانی حج واجب است؟ نه، اما استحباب دارد، از خود آیه شریفه این استحباب فهمیده میشه که از این قربانی حج خود صاحب قربانی هم استفاده کنه. فکلوا منها، اما شما این چند روز اینجا مختصری ممکنه استفاده کنید. هدف و فلسفه این نیست که شما برای خودتون قربانی کنید و اطعم البائس الفقیر، و اطعام کنید و بخورانید بائس فقیر را. پس هم میتونید در حد معقولی استفاده شخصی بکنید از این قربانی، اما عمده اون رو باید به اطعام بائس فقیر برسانید. فرمود باعث فقیر، الباعث الفقیر. کلمه باعث از ماده بعوست به معنای زیب و شدت، یعنی انسانی که در شدت و گرفتاری مبتلا شده است، یه انسان گرفتار مبتلا. حالا البته ممکنه کسی که بعوست داره الان شدت فشار و مزیقه داره، فی الواقع خیلی هم نیازمند نباشه، ممکنه در جای خودش موقعیتی داشته باشه، الان دیگه حالا در این شدت و فشار گرفتار اومده. الفقیر ندیده، الفقیر اون که کاملا به ای داول فقر، درد فقر دارد و کاملا مشکلات و بیچیزی، یه نیاز کاملی در وجودش هست. پس بخورانید به باعث فقیر، به اون کسانی که در شدت گرفتار آمدند و واقعا مشکلات اقتصادی دارند. ثم لیغزو تففهم ولیوفو نزورهم ولیطوفو بالبیت العتیق. دیگه خداوند داره آیات حج رو به بیانی، مراحل حج رو و مراتب حج رو متذکر می شود. فرمود پس اونگاه ثم لیغزو تففهم، عزا در لغت به معنای انجام و اتمام کار است، اساساً در لغت کاری را به پایان رساندن و قضا هست. قضا هن نسبا سماوات، این را تمام کرد در قالب مثلا هفت آسمان. اصلا خود کلمه قضا در اصل به معنای انجام کار است، شکل گرفتن کار است. پس اونگاه انجام دهید و به پایان برسانید تفف خودتان را. کلمه تفف این هم از واژگانی است که فقط یک بار در قرآن بیشتر به کار برده نشده. ما داریم واژه های یک بار مصرف در قرآن، اینها فقط یک بار به کار بسته شده، حتی از صفات الهی. گاه بعضی از صفات مقیت، بعضی از صفات هست که خدا اینها یک بار در قرآن مثلا به کار برده است. کلمات این چه کلمه تفف در این حال در بین مفسرین و آیان فقها در آیات الاحکام بحثه که مراد از تفف چیه. شیخ در تبیان، شیخ طوسی در تبیان احتمال اولی که مطرح میکنه میگه مراد از تفف ای المناسک، مجموعه مناسک حج است، یعنی انجام دهید کل مناسکتان را. ثم لیغزو تففهم ولیطوفو ولیوفو نزورهم، اینها تفسشون رو انجام بدن تاجیان و وفا به نذرها و تعهداتی بکنن که در این حال در بین بستن و ممکنه مشکلاتی در اعمال براشون پیش اومده، نیاز به قربانی دارن، نیاز به فدیه‌ای دارن، نیاز به کفاره‌ای دارن، اینها رو انجام بدن. اما در این حال باز بسیاری از بزرگان اعتقاد دارن که کلمه تفس مراد مجموعه مناسک نیست، بلکه تفف به معنای، اصلا خود کلمه هم شاید مناسبتش بیشتر با این باشه، به معنای زائدات، به معنای بگیم مثلا ناخونی که شما میگیرید اون اضافه ناخون میشه تفف. نمیخوایم تعبیر غیر زیبایی به کار ببریم خدمت شما، مثلا بگید چرک ها، مثلا این کلمه رو میشه معادلش در پارسی قرار داد. ثم لیغزو تففهم، بعد تفسشون رو انجام بدند، یعنی داره مثل این که خداوند حالت برون آمدن از احرام را مطرح میکنه، مثل این که اگر حاجی آمده است و فرض کنید عمره گذارده است، به بیانی تقصیر نمیخواید بکنید، چون بعد از قربانی هم مطرح شد دیگه، به حلقی نیست، سرتراشیدنی نیست، تقصیری نیست، گرفتن ناخونی نیست، گرفتن مویی نیست، اینا میشه قضا و تفف به نظر بعضی از مفسران و فقیهان در آیات الاحکام. فرمود ثم لیغزو تففهم ولیوفو نزورهم، و اینها به وفاق پیمان کامل برسانند، نظرها و تعهداتی که در طی این ایام حج با خدا بستند و متعهد بودند به پیمانهاشون عمل کنند. توجه دارید که نظر اصلا ریشه لغوی از همون ماده نظیر و انذار میاد، مشترک با همون کلمه. نظر یه تعهداتی است که انسان خودش نسبت به خودش ایجاد میکنه بین خود و خدا. نظر تعهداتی نیست که از ناحیه خدا بر انسان بیاد، تعهداتی است که مسببش خود انسانه و اینها رو ایجاد میکنه برای بیداری و هوشیاری خودش. علیه ازا مازورت لیلا به خفیت زیارت و بیت الله رجلان حافیا. حالا سلیقه ها مختلفه، هر کسی بالاخره گفت که هر کبوتر میپرند زی جانبی، هر کسی سلیقه ای داره در باب تعهدات و نزولش. پس نذر به معنای تعهداتی است که انسان می‌بندد و زمینه است برای خوشداری انسان، بیداری انسان در خیلی از کارها که مراقبت داشته باشه. ولی یوفو نذوره. بعد بسیار زیبا ولی یطوفو بالبیت العتیق. استعذار دارید اینجا حضرت باری تعالی فعلی را که به کار می‌بندد می‌شد مثلا بفرماید ولی یطوفو، مثلا بینابند طوف می‌کنند به بیت عتیق، طافه یا توفو از این فعل به کار برده می شود، ثلاثی مجرد. اما می بینید اینجا توفه یا توفو رفت به باب تفعیل و عوض شد سیاق کلمه، ولی یا توفو بالبیت تتوفو تفعل و تفعیل و می بینید عوض شد. خب عرض به خدمتون علت این است که شاید به بیانی بتوان گفت رکن رکین و از مهمترین اعمال مکرر در حج طواف است. هیچ عملی مانند طواف در حج نقش نداره، در عمره نقش نداره. بفرمایید در رفتن به خانه خدا هیچ عملی به پای طواف نمیرسد. خلاصه به طواف کعبه رفتم به حرم رحم ندادن، مثل این که اصلا رفتن به کعبه باید همراه با مفهوم طواف باشه. خداوند شدت رو در اینجا و کثرت رو به کار میبرد در ولیات طوافو. بالاخره ما یه طواف القدوم داریم، یه طواف الورود داریم، یه طواف الصدور داریم، یعنی یه طواف آمدن یه طواف رفتن. اسم اولی رو میگید طواف زیاره، دومی رو میگید طواف الوداع. قدما میگفتن طواف القدوم، طواف الصدور، طواف الورود، طواف الصدور، یعنی صادرات و واردات، آمدن و رفتن. پاشون میرسید طواف، میخواستن برن طواف، ابتدا کار با طواف، انتها از مکه طواف. اصلا این آمدن مکه قرینه با طوف است، با چرخیدن دور این خانه است. خود اعمال رو که نگاه میکنید، طواف عمره، عرض به خدمتون طواف خود حج، عرض به خدمتون طواف نساء بنابر اعتقادی که شیعه دارن، مجموعه اینها رو که نگاه میکنید حداقل اونچه که انسان باید انجام بده 3 تا 4 تا طوافه. اینو منظم کنید به طوافهای توصیه شده مستحبی. استعذار دارید در ایام عمره توصیه معصومین بود، ممکنه الان عملی نباشه اگر انسان مقداری ایام خاص ویژه فشرده‌ای میره، اما فرمودن وقتی پاتون به سرزمین مکه رسید به تعداد هفته های سال طواف کنید، یعنی 52 تا طواف کنید، 52 تا هفت شد طواف کنید بعد از مکه بیاد بیرون. شما هنگامی که مخیر بودید در مسجد حرام بینید که نماز مستحب بخوانید یا طواف مستحب انجام بدید، به رأی جمهور فقیهان و محدثان شکی نیست که طواف مستحب مقدم بر نماز مستحب است، حالی که از صلات و خیر و موضوعه، حالی که نماز بهترین موضوع به انتخاب است. اما این طواف مستحب چیز دیگری است. فرمود ولی یطوفو بالبیت العتیق، با این تأکید و با این تکثیر فرمود خداوند. اما بیت عتیق استعذار داریم، مکرر گفته شده خدمت عزیزان، واژه بیت اصلا در لغت به معنای محل بیتوته، بیتوته یعنی جای شب را به آرامش به سر بردن، شب را به آرامش به سر بردن میشه بیتوته در قبال زیلوله. باته یعنی شب را دفن، اون جایی که انسان مبیت میکند و شب را میگذرانه، بس به چی میگن بیت. اصلا بیت یا خانه که ما میگیم محل روزمانی نیست، محل شبمانی است. توجه دارید؟ این منطق نظری اسلامه، یعنی در اسلام انسان نمیتواند روز خانه نشین باشد، انسان مسلمان روز در تلاشه. رهبانون باللیل قصدون بالنهار، شیر روز است و راهب شب. انسان مسلمان روز تو خونه کاری ندارد، وجهن بالنهاره معاشا، و دنبال تلاش باشه، دنبال علمش باشه، مدرسهش باشه، حوزهش باشه، دانشگاهش باشه، بازارش باشه، عقد و اله عزک جناب ابا بسیر بوده دنبال عزتت، عقد و اله عزک کاری نداره. اللهم بارک لامتی، بارک لامتی فی سبتها و بکورا، خدا برکت بده به شنبه امت من و سحرخیز باش تا کام روا باشی امت من. اینا صبح بلند شن از برکات صبح استفاده کنن، حرکت کنن. این منطق در اسلام وجود داره که بالاخره شب انسان نیاز به بیت دارد، لذا ما اول لیل محل استراحت شب میشه چی؟ میشه بیت. روز تلاش و کوشش و سعی و این مسائل دیگه من رو نداره دیگه، خواب و غیره. از اون طرف عرض به خدمتون، خب این محل آرامش و بیت و این تعبیر به کار برده میشه، منتها کلمه بیت گاهی عرض کردیم اگر بخواهیم به اشخاص یعنی بیت رو به کسی منتسب کنیم دیگه باید اضافه بشه دیگه، یعنی باید باشه بیت و زیدن، بیت و عمرم، خانه فلانی، خانه فلانی باید باشه، خانه دوست کجاست، بالاخره این باید اینطوری باشه. اما وقتی میگید البیت فقط یک خانه به ذهن میآید، اون هم خانه حق، خانه خدا. هیچ مثل این که هیچ خانه دیگه برای انسان اینقدر بیت نیست، یعنی اینقدر آرامش نمیدهد. اصلا کعبه محل آرامش، اگر به کعبه بیت گفته میشه این معنای بیت مطرحه، یعنی اون آرام بخشی و آرامش بخشی که در کعبه وجود. این دیگه روایت همه آیان حفظید که النظر الی الکعبه عباده. شما تو مسجد الان هیچ کاری هم ندارید، نمازتون خواندین، طواف کردین، حوصله کار دیگه ندارید، الان دماغی ندارید برای کار دیگری، خسته اید، اما می نشینید به کعبه نگاه میکنید، این کم از بقیه اعمالتون نیست. اتفاقا گاهی این نظرها کار دست انسان میده، بیداری هایی میاره. امتحان کنید، هم فقط نگاه کنید، هم بنشینید فقط نگاه کنید بکن، بعد مفهوم این روایت اونجا انسان متوجه میشه که نظر الی الکعبه چرا عباده، چه تحرکاتی تو وجود انسان و چه خوشی ها و نشعه های مبارکی رو ایجاد میکنه طریقتا. پس این بیت محل آرامش خداوند قرار داده است. و از جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا، این بیت مثابه یعنی محل آمده شده و امنه، یک امنیتی به وجود میاد، امنیت درونی و امنیت برونی. به دنبال اون فرمود بالبیت العتیق، یه صفت برای بیت آورده شد اینجا، اونم کلمه عتیق. واژه عتیق دو معنا دارد، عتیق از ماده عتق، عتیق، عتقه، دو استعمال دارین است. یک معنای کلمه عتیق همانی است که در ذهن شریفتون وجود دارد، یعنی کهن. ما یک کهنه داریم، یک کهن داریم، کهنه یعنی فرسوده، یه چیز فرسوده ای رو میده ما فرش، فرش کهنه است، این لباس کهنه شده است. اما بحث کهنگی نیست، بحث قدمت، عمارتی است که در این حال سرپا عالی، اما این کهن است، دیرینه است، سابقه بسیار پیشینه ای دارد، نه فرسوده و کهنه. این میشه عتیق. کلمه عتیق یک معناش یعنی کهن، یعنی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا، کهن ترین و دیرینه ترین خانه عبادی روی زمین همین بیت است. مسجد الاقصا خبری از اون نبود. بودم آن روز من از طائفه درد کشان، که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان، نه داوودی بود نه سلیمانی، اما ابراهیم آمد، نوح آمد، آدم آمد و دست در آب و گل این خانه نهادند. پس بنابراین این کهنه، اول بیته، اولین خانه عبادی روی زمین برای انسان هاست، میشه عتیق، کهن. همون شعری که میخوانده سلاست و نفسر و هل عتیق و الخلب و الهمام و رفیق و سشیدن کهنه، اون کهنه معنای اون دیرینه بودن، سابقه دار بودنش. معنای دومی که اینجا بسیاری از لغویون معتقدن کلمه عتیق دیگه اینجا از ماده عتق معنای کهنی نباشد، نه، این از ماده عتاق و عتق به معنای رهایی و آزادی باشه، به معنای عتق رها کردن و آزاد کردن، اعتاق. عتیق یعنی معتق، یعنی خانه ای که آزاد میکنه، خانه ای که انسان رو آزاد میکنه از قیدها و بندها، خانه رهایی. این بیت رها میکند انسان رو از همه تواقیت و از همه شرک ها و از همه تعلقات و وابستگی ها و اشخاص و اشیاء، انسان رو رها و آزاد میکند. لذا این بیت، پس دور این خانه که مظهر آزادی است بچرخید و بچرخید. ولی یطوفوا بالبیت العتیق، بیشتر طواف کنید تا آزادتر بشید و سرفرازتر باشید و بیشتر به صاحب خانه تقرب پیدا کنید. ذالک و من یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه. خب استهزار دارید کلمه ذالک مثل هازا دیگه، بعد از اتمام یه مطلب گفته میشه که جنبندی بشه. اینی که گفتیم ذالک این مطلب و من یعظم حرمات الله فهو خیر له. بس بدونید نتیجتا این که هر کسی تعظیم کند حرمت‌های الهی را، برای او خیر است در نزد پروردگار و ربش. کلمه حرمات، حرمه مفرد اون حرمه و حرمات به معنای محدودیت ها و ممنوعیت، حریم ها به معنای همون حریم ها و محدودیت هایی که خداوند قائل شده است. هر آن کسی که رعایت می کند این حدود و محدودیت ها و صغور حجرا، یعنی با همون آداب ویژه درست میاد این حرمت ها را رعایت می کند، فهو خیر له عند ربه، دیگه این خیریست ثابت. این تعبیر رو کم نگیرید در قرآن. این عند وقتی واژه اند عند ملیکن مقتدر، وقتی واژه اند میاد با رب و با الله و با صفات الهی یک جلوه دیگه داره، خداوند یک قصد دیگه داره. بلحیاون عند ربهم یرزمون، آه همه احیاون بعد از مرگ کسی که نمیمیرد، این ارواح دوباره دانم برزخ میشه، اینا که تیه ترید میکنن به منورائهم برزخون الهیوم یباسون، وارد عالم قبر میشن، عالم برزخ میشن، اینا که مرگی نیست، چیزی نیست، همه احیاوند. اما اینها احیاوند به شکل ویژه‌ای عند ربهم یرزقون، اینا رزقشون عند رب است. فرمود فهو خیر له عند ربه، پس یکی از چیزهایی که به عند رب میکشد کار را همین حج است و همین خصوصیات حج و استفاده از حرمات و تعظیم و حرمت نهادن به محدوده های حج است. و احلت لکم الانعام الا ما یتلا علیکم. خب اینجا جا دارد که این تذکر داده بشه، چون ببینید قضیه حج از دیرباز قبل از اسلام با قربانی قرین بوده، یعنی قضیه حج قبل از اسلام هم همراه با قربانی بود، از سنت های جاهلی حج قربانی کردن در حج بوده است. آه متاسفانه مثل خیلی چیزهایی هست که خرابش میکردن، مثل طواف عاریان، عریان طواف میکردن، الیوم یبدو بعضه او کله فما بدا منه فما یحلو، همون اشعار رو میخوند و طواف میکرد، یا فما کانت اندل بیتا چی مکاهن و تسلیتن، سلاتو اندل بیتا لا مکاهن و تسلیت، کف زدن، سود زدن، سفیر کردن، این طوافش، این ذکرشون و تسبیحشون و عرض به خدمتون چرخیدنشون، اینها یک نمادهایی از حج داشتند، اما مشهون و مخلوط با تمام اشتباهات و خطاها و زشتیهای جاهلیت، من جمله قربانیشون متاسفانه مع الاسف ملوث شده بود این قربانی. به چی؟ به ذکر بتان. این که متاسفانه بگم این قربانی رو بیارند اما بسم الله و العزا سر ببرند، این قرآن قربانی رو قربان رو از بین ببرند با گفتن نام بتانشون به همون سنت های جاهلی. لذا فرمود و حلت لکم الانعام، چهارپایان بر شما حلال استفاده کنید، اما مراقب باشید اون اشتباهات گذشته تکرار نکنند. الا ما یتلا علیکم و احلت لکم الانعام الا ما یتلا علیکم، مگر اون بتانی که بر اونها گفته شده است اسم چی؟ مگر این قربانی هایی که بر اونها برده شده است اسم بتان. مگر عرض به خدمتون اونهایی که متاسفانه از حلیت چکارشون کردین؟ خارجشون کردین. لذا سریعا چون این بحث مطرح شد، فجتن بر رجس منن اوثان فجتن بو قول سو، سریعا این تذکر داده میشه. علت این حرمت چی بود؟ این بود که ملبس شد به نام اوثان، به نام بت‌ها، به نام بت‌ها. پس اجتناب کنید رجس را، که مراد از این رجس الان اوثان است و وثن است. من یه دو کلمه کوتاهشو میگم، شاید نشه بحث رو تکمیل کنیم آیه رو، قسمت پایانیشو بگذاریم. ببینید این کلمه اجتناب رو کم نگیرید در قرآن. الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، فاجتنبوا، این اجتناب، اجتناب. خیلی این تعبیر تعبیر جالبی است. خداوند در بسیاری از این موارد دستور ترک به ما نمیده. الذین یترکون الکبائر، نه، ترک میکنن کبیره را. ترک اترکو، دیدیم این وقت در قرآن فعل اترکو شنیدین؟ نداریم. اترکو نداریم در قرآن، ترک کنیم. ما میگیم مثلا ترک رو به کار میبریم، رها کنید، ترک کنید، این دست از کار بردارید. اما خداوند فاجعه های زیباتری رو به کار میبرد. اعراض، اجتناب، عدم الاختراب، لا تقربوا، همین تعبیر، تعبیر اخلاقی جالب، خیلی محترمانه و تعیین کننده. اصلا واژه اجتناب به معنای چی نیست؟ به معنای جهت و سمت رو تغییر دادن است. اجتناب، نه ترک کردن. نفرمودین که شما اجتناب کنید، ترک کنید کبائر رو. اصلا جوری تو فکرتون، تو برنامه‌تون، تو مسیرتون حرکت کنید که در مسیر کبائر واقع نشید. خب تمومه دیگه. پیشگیری قبل از درمانه. وقتی شما مسیرتون رو درست تعیین کردین، تو کبائر نمیرید دیگه اصلا. پس هدف گذاریتون تو زندگی، برنامه ریزیتون تو زندگی جوری باشن از جهت فکری و عملی، نظری و عملی، که به طرف گناهان و کبائر پا نگذارید. اجتناب به معنای تغییر رویه، تغییر مسیر، جانب رو عوض کردن و سمت رو عوض کردن است. این تعبیر زیباتر است. فرمود فجتن بر رجس، اجتناب کنید، در مسیر رجس نباشید. البته مراد از این رجس الان اوثان است. کلمه اوثان جمع وثن، جمع وثن. ما یه سنم داریم، یه وثن داریم. سنم بوتی که انسان میسازد، بوتای دستساز. وثن همه معبودهای غیر خدا، هرچه غیر خدا عبادت میشود اوثان و وثن هست. فرمود اجتناب کنید از این رجس ها و نجس هایی که شما رو دامنگیرتون کرده است و این رفتارهای پلید پلش که وابسته است به این معبودهای غلط و بتان شرک زده شما. البته مطلب باقی بود، مخصوصا این قسمت پایانی آیه که خیلی لطیفه، وجتنبوا قول الزور، که انشاءالله خدمت آیان بازگو خواهیم کرد. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول و اکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.